بسم الله الرحمن الرحيم. در پنجمین استثناء از مستثنیات باب غنا بودیم که بعضی احتمال داده اند و احیانا قائل شدند و اون غنای در قرائت قرآن هست. در اینجا ما یک مقداری حاشیه رفتیم، میخواد وسیع تر بحث قرائت قرآن رو مطرح کردیم که دیروز یک مقدمه ای رو عرض کردیم و بعد گفتیم اما این قرائت یک آدابی هم براش ذکر شده که اون آداب در واقع مستحب فی المستحب و موجب تأکد اون استحباب میشه و عرض شود که آدابی که در باب قرائت قرآن آمده که شاید در 20 ادب باشه، البته در محجت البیضا 10 ادب ذکر کرده ولی احتمالاً با دقت بیشتر ادبها تکثر بیشتری هم پیدا بکنه. در محجت البیضا جلد دوم مربوط به تلاوت قرآن یک باب مفصلی داره که ابتدا آداب ظاهری قرائت رو آورده، بعد آداب باطنی رو آورده و فصول دیگری که هست. اون وقت در این تلاوت قرآن این آدابی که برای تلاوت ذکر شده خودش یک تقسیم بندی کلی داره که بر اساس اون میشه بگیم یک بخشی از این آداب مربوط به همین صوته، یعنی کیفیت صوته. سلام علیکم. یک تعداد هم آداب مربوط به از شبد که خود زمان و مکان و نمیدونم خود شخصی که میخونه یا آداب باطنی که داره، اون حالا هر کدام جای خودش. در آداب ظاهری قرائت یک دسته از این آداب مربوط به آداب مرتبط با کیفی سلام علیکم، کیفیت صوته، که در اینجا که 3-4 ادبش مربوط به اینه. مثلا یکی از آدابش اینه که صوت از شود که سرن بهتره یا جهرن یا متفاوته، یکی بحث سر و جهرشه. بعد بر فرض اینکه جهر باشه، ادب دوم اینه که آداب مربوط به کیفیت صوت رو فقط میگیم، بقیه آداب نه. بحث دیگرش اینه که در فرض جهر باز صدای خیلی بلند یا متعارف مثلا استحباب داره، اینم یک بحثه. یکی دیگه این که صوت حزین باشه یا حزین نباشه، خب در روایات داره که به صوت حزین بخوانید که آمیخته با نوعی از حزن و اندوه باشه. اینا دو سه ادب مربوطه به کیفیته که راجع به اینها الان ما نمیخوایم بحث کنیم. اینا میشه آداب ظاهری قرائت از نوع دومی که دیروز گفتیم، میشه آداب ظاهری قرائت. یک دستش آداب مربوط به صوت و کیفیت صوته که این دو سه تاشو الان ما بحثی نداریم. ادب چهارم مربوط به همین دسته، یعنی آداب ظاهری مربوط به کیفیت صوت، چهارمین ادبش همین و مستحبش همین بحث حسن صوت، زیبایی صداست. خب در اینجا معمولا گفته شده که عرض شود که صوت زیبا مستحسنه و باید تلاش بشه که صوت زیبا باشه. حالا در این ادب چهارم از آداب ظاهری مربوط به کیفیت صوت در قرائت قرآن با این تقسیم بندی که عرض کردم، بحث ما در اینجاست که آیا این سامنه هم که این صوت حسن بودنش چه ادله‌ای داره و این حسن آیا میتواند در حدی بیاد که صوت غنایی بشه، مطرب بشه، لهوی بشه، یا اینکه نه همون اینها با هم متفاوته و فرق میکنه. خب اما در اینجا گفتیم که روایات چند دسته در اینجا هست، که یک دسته روایاتی است که صوت حسن را مستحسن شمرده است، صوت زیبا. خب این زیبایی صوت همونطور که سابق عرض کردیم این عم از غناست. بنابر بعضی از نظرها عم مطلقه، برای اینکه غنا یه قسمی از صوت حسنه که این بیشتر ترجیح داده میده. بعضی از دیدگاه هست که بینشون من وجهه، در هر حال صوت حسن متفاوت با غناست. این یک چهارمین ادب از آداب ظاهریه در کیفیت قرائت هست که ادله ای داره. دیروز عرض کردیم ادله این 4-5 7-8 روایته که غالبا در حدی که حالا من فحص کردم اونایی که در اینجا و وسائل و مستدرک هست غالبا خالی از اشکال نیست. شاید بهترینش همین روایت سرائر باشه که دیروز خوندیم، که اگر اون مشکل نقل ایشون رو از کتاب محمد بن علی بن محبوب اگر اون رو یه جوری حل بکنیم بقیهش درسته، که شاید هم حالا علی رغم اون اشکالی که ما دیروز از نظر سندی گفتیم، شاید کسی بگه که مثلا این کتاب در اون زمان وقتی اون نقل میکنه یکی از اصول یا کتابی بوده که یه نوع اشتهاری داشته، اینجور نیست که حالا مثلا یه نسخه دست او باشه دونها. ممکنه اینجوری کسی حل بکنه مشکل رو. اشکالی که دیروز گفتیم راه حلی داره، یعنی حداقل احتمالاً میشه جوابی داد. این روایاتی داریم در اینجا که حالا بهترینش اینه، ولی مجموعاً 7-10 تا روایت میشه رو اصل حسن صوت. ولذا نیازی به خیلی این سختگیری سندی نیست بنابر اون قاعده‌ای که میگفتیم. اما این روایاتی که اینجا هست، ما از میان این روایات همین روایت را چی میکنیم که داشت که کان احسن است نوع صوتن بالقرآن. یک نکته فقط در دلالت این روایت بگیم، حالا بیشترش طول میکشه، سندش رو گفتیم، یه نکته هم امروز افزودیم، و اما در دلالت این روایات متعددی داریم که نقل میکنه که مثلا فلان امام حسن الصوت بود در قرآن. عرض شود که در مورد امام باقر هست، امام سجاد چند تا روایت هست، در مورد امام حسن جعفر هست، ائمه مختلف نقل شده که اینها صوت حسن داشتن در تلاوت قرآن. خب این روایت 2 باب 23، باب 23 روایت 2 بود، دیروز همون روایتی که دیروز بحث کردیم. از شبات که این 4-5 روایتی که داریم که نقل میکنه که حسن و صوت بودن یکی از ائمه، آیا دلالت بر استحباب میکنه یا نمیکنه؟ اینجا دو تا شبه ممکنه باشه که باید اینا رو به نحوی جواب داد. یکی اینه که خب اینا نقل فعله و سیره عملی لا یفید و اکثر من الجواز، یکیه که این قبلا جواب دادیم در این نوع مواردی که جای یک عبادت هست یا یک کار مستحسنی است و از افعال عادی و طبیعی نیست، نقل فعل معصوم قرینه‌ای داره بر اینکه رجحان را میخواد افاده بکنه، به خصوص که معصوم دیگری این سیره اون معصوم را نقل میکنه. این نقل در این نوع مواردی که امامی یک شخصیت بزرگی داره یک فعل معصومی رو نقل میکنه، اون هم در موضوعی مثل قرائت قرآن و موضوعاتی که جزء موضوعات عرشبت که متعارف عادی زندگی طبیعی نیست، که مثلا اینجوری خورد آشامید مثلا اینجوری، نه روی موضوعی که ویژگی داره، جنبه شرعی داره. این قرائن موجب میشه که در این جهان سیره دلالت بر رجحان بکنه. حالا وجوبش قطعا نمیشه استفاده کرد، ولی اصل رجحان که میتواند افاده بکنه و در حقیقت دلالت بر استحباب میکنه. این یک نکته است که مکرر تا به حال این رو بارها گفتیم که بله، ولو این که سیره عملی لا یفید و اکثر من الجواز و قدر متیقن این جواز معنای عام هم اباحه به معنای خاصه، اما در این نوع موارد قرینه داریم که می شود ازش استحباب رو استفاده کرد و از این جهت این سیره ها در چنین مواردی مفید استحبابه. بله یکی هم احیانا کفایت میکنه، ولی دوتا که اینجا جمعه دیگه آدم رو کاملا مطمئن میکنه. بله یکیش هم کفایت میکنه ظاهرا، ولی اینجا جمعش هست کافیه، قطعا اطمینان میاره به این که مفید استحباب. این نکته که حالا قاعده کلی است که در اصولم احیانا یعنی گفته ایم حالا و اینجا میشه تطبیقش داد. شبه دومی که داره که احتمالاً دیروزشون هم اشاره به این داشتن، احتمالاً دقیق نمیدونم، اینه که کسی ممکنه بگه که اینجا نقل یک حال عرض شود که تکوینی امامه، که کان حسن الصوت، صوت زیبایی داشت. این غیر از اینه که یک عرض شود که کان احسن الناس صوتن بالقرآن، ممکنه کسی بگه که اینجا داره بیان عرض شود که ویژگی صوت حضرت میکنه، مثل این که در احوال پیغمبر اکرم و ائمه آمده که مثلا چهرهشون چطور بود، پیشانیشون چطور بود، گونهشون چطور بود، چشمشون چطور بود. این شمائل النبی خودش اصلا یک داستانیه در بین شیعه و سنی، شمائل النبی که احوال طبیعه، که اون دیگه مفید حکمی نیست، حضرت اینجوری بودن، این ازش حکم بیرون نمیاد، این کاملا گزاره توصیفی است، هیچ گزاره تجویزی و فقهی و اخلاقی و شرعی نیست، یک بیان تکوینیه، حال حضرت اینطور بود، چهرهشون اینطور بود، این چیزهای طبیعی و تکوینی اونها که درش اختیاری نیست. و ممکنه این شبهه دوم کسی بگه که این نوع روایاتی که داره کان احسن الناس صوتن در قرآن و امثال این، از این قبیل باشه. این هم جواب داره و جوابش هم این است که این روایات که احسن الناس صوتن میگه، ولی اون که افاده میکنه که اون عرض شود که زمینه تکوینی حسن صوت در این حضرات ائمه معصومین بوده، چون این زمینه های تکوینی و نوع ساختار هنجره و چون ها متفاوته، بعضی ساختار هنجره شون جوریست که حسن الصوت هست، بعضی اینجور نیست، گرچه حالا اونم خودش با تصرفات تمرینی اونها خیلی تفاوت پیدا میکنه، ولی در هر حال یک تفاوت ساختاری هم تون فیزیولوژی هنجره و نمیدونم اینها وجود داره. درسته که این تفاوت داره و اینها بالملازمه هم اون رو افاده میکنه، ولی وقتی که صرف اون زمینه طبیعی عرض شود، موجب این نمیشه که حسن و صوت در قرائت قرآن بشه، بلکه همون زمینه طبیعی هم نیاز به کاربرده و اعمال اون عرض شود که حسن صوت در همون زمینه طبیعی، یعنی اون بهترین خواننده و خوش صوت ترین خوانندگان هم و نوازنده ها کافی نیست که به همون حد طبیعیشون چه باشه، باید بنای بر اعمال اون خوانندگی داشته باشه و اراده و به کاربرد اون ویژگی ها را داشته باشه. و این یک جهت، یک جهت هم این که این یک، و دیگری این که اینجا داره بالقرآن، که حالا این صوت رو در قرآن به کار بردن، خودش اینم باز یک اضافه ای داره. با این قرائن تقریبا میشه گفت انسان مطمئنه که وقتی که داره میفرماد احسن الناس صوتن بالقرآن بود، یعنی این خوبه، یعنی رجحان داره، چون یه عمل اختیاری شد. بله، اون ویژگی های تکوینی که تارهای صوتی افراد، هنجرشون، تار صوتیشون، ساخت زبانشون، عرض شود که لبهاشون، اینا همه مجموعه این سلسله ایست که در کیفیت صدا مؤثره. اینها متفاوته و اونها این طبیعت در اونها بوده که موجب حسن صوت می شده. اما این تمام قصه نیست که بگیم غیر اختیاری و طبیعیه. حسن صوت، سامنه که حسن صوت یک پدیده اختیاریه، توجه کردید؟ و این پدیده که اختیاری شد، اون وقتی که در مقام نقل اینها چون فعل اختیاری میشه دیگه، میشود ازش استفاده حکم کرد. پس اینجا که میفرمان احسن الناس صوتن بالقرآن بودند، این در واقع میخواد بفرماد که حسن صوت مستحبه در قرائت قرآن. این دوتا شبهه به نظر میاد که قابل پاسخه و جوابه و درش مشکلی نباشه. این بله
جمعیت مسلمین
وارد می‌کنن،
ایشون تو وارد بود. سیده
مسلمان‌ها مثلا اینجوری بله. حالا بله، حالا اینجا که امام داره نقل می‌کنه، من گفتم اینجا جمع این هاست، حالا اونجا معلوم نیست جور وارد باشه. حسن صوت یک امر اختیاری است. یه وقتی میاد میگه که مخصوصا که اینجا قرآن و اینها اومده، وقتی میگه بله درباره شخصیت آدم میگه آدم خوش‌آوازی بود، ولی اینجا میگه که صوتش در قرائت قرآن زیبا بود. این میتونست در قرائت قرآن همون آدم خوش صوت هم میتونه زیبا بخونه، میتونه زیبا نخونه، عادی همینجوری بخونه بره. این میگه نه، حسن الصوت بود در قرائت قرآن، یعنی این صوت زیباش اینجا به کار میبرد. این کار مستحب اختیاری، کار مستحبه. بله، نقل و نفی دیگران که نشده. راجب سه چهار تاشون اومد، سه تا چهار تا از ائمه اومده، این که نفی نمیکنه اونا را. بله، حالا تازه من گفتم که یک دلالت التزامی یا ضمنی به اونم داره که اینا حسن الصوت بودن، ولی این که میگه حسن الصوت بالقرآن بود، یعنی حسن صوتشو در قرآن به کار میبرد، این کاربردشو داره بیان میکنه. این کاربرد یه امر اختیاری یا میتونه فعل سبب ازش استفاده بشه. بله، به نظر میاد میشه. بله 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 به خصوص که بله به خصوص که عرشبت که مثلا بعدش هم داره به کان یرفع و صوته، که اونم باز رفع صوت در قرائت قرآن حتی اسم و اهل الدار، اونم باز یک عمل اختیاری حضرت رو داره بیان میکنه. خود این سیاق هم مؤکد اینه. علاوه بر این که حالا این حسن صوت فقط اختصاصی نیست سه تا چهار تا روایتی که داره سیره امام نقل میکنه نداره، چهار پنج روایت دیگه هم هست که جزء سیره نیست. میگه حلیت القرآن از صوت الحسن، در امجا از شبد که روایت مثلا در باب 24 از شبد که داره که روایت عرشبت که سومش اینه که گرچه حالا روایت سومش هم بخونیم اینه اینه و ان روایت سوم باب 24 باب بعدی داره که ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان علی ابن معبد ان عبدالله ابن قاسم ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام عرشبت که لکل نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمودن که لکل شیء حلیتون و حلیت القرآن از صوت الحسن. خب این دیگه بحث نقل سیره اینها نیست. ای بابا این حلیه تکوینه که نمیخونه.
صداشون هم
به کار نمیبره،
همین
صداشون خیلی زیباست. بله، شما الان وقتی صحبت‌های آقای انصاری و امام معظم
رحمه
دیگران رو ببینید،
صداشون
یه
حالت زیبایی داره.
درسته.
این دلیل برای این
نیست که صدا. نه، این در مقام چی هست دیگه؟ در مقام مثلا روایت ششم، مثلا روایت ششم که از امام رضا نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن که حسن القرآن به اصواتکم. این یک مجموعه اینا رو کنار بدن بذاری، یعنی در مقام شرعیت بیان یک حکمه، نه بیان یک ویژگی. این که این بله این چیز زیباییه، این زیبایی که او داره ایشون داره در مقام تشریع میفرماد، یعنی زیبایی تکوینی است. فعل اختیاری رو که یه چیزی در بابش ذکر بکنه شارع، اصل اینه که مولویت درش اعمال شده. بله، حالا ما هم داریم نشدنش که میشه، ولی حالا جمع اینها آدم رو مطمئن میکنه. بله، حالا جمعش را دیگه، حالا اینو که قبول دارید جمع 7-8-10 تا روایت، بله به خصوص حالا این روایت ششم که حسنو دیگه امر داره و از شبت که یکی بعضی از جوان
حضرت مذمت میکنه که با صدای بلند محبوب،
بله اون بلندی اونجوری، بله، ولی صوت حسن بخونید جایی منع نکرده، ولی بله بلند خوندن را خیلی بلند بودن، بله در یک روایت داره که این مجموعاً بنابراین البته این روایت که خوندیم اینا هیچ کدومش اعتبار نداره. مثلا این روایات باب 23 و 24 که مربوط به ایناست و اونایی هم که ذیلش از در اینجا از مستدرکه، اینا هیچ کدومش سند نداره. تقریبا مثلا بهترین چیزی که میشد داشته باشم روایت دومه که با یک پاسخ اجمالی که امروز عرض کردم ممکنه تصحیح بشه سندش، بقیهش دیگه سند نداره. مثلا در همین روایت سومی که الان خوندیم باب 24 ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان علی ابن معبد هست که علی ابن معبد توثیقی از اسناد عامه هست و ابن حجر در تهذیب و تهذیب اونو توثیق کرده که ما اگر کسی به توثیقات عامه در اینجا و کتب اونها اعتماد بکنه میتونه اینو توثیق. ولی حالا اگه اونم درست بشه باز عبدالله ابن قاسم بعدشه که اون مشترکون بین ضعاف هیچ توثیقی نداره. باید لغت رو دید، من حالا به ذهنم حلیه است، نمیدونم اینا خیلی
بله.
بله. شاید هر دویش هم درست باشه. نه باید دید، استنباطی نیست، باید دید. من مراجعه نکردم، مراجعه کنید ببینید. یا مثلا اون روایت 6 که حالا اون حسن و امر داشت، باز اون روایت اینطوره که محمد ابن علی ابن حسین ان محمد ابن عمر الجعابی ان الحسن ابن عبدالله تمیمی ان ابیه ان الرضا علیه السلام. خب اون محمد ابن عمر جعابی اون میشه توثیقش کرد، چون از یک طرف از مشایخ صدوق و بعید نیست که مشایخ مستقیم صدوق توثیق بشن، اونایی که چون جایی جمله‌ای داره که من از افراد مثلا بزرگ نقل میکنم و یک تعبیر اینجوری داره و بعید نیست که ترضی چه مشیخه صدوق بودن و شیخ صدوق بودن موجب استحباب باشه. اما اون حسن ابن عبدالله تمیمی و پدرش اینا هیچ کدوم توثیق ندارن، از اونم چی میگه غالب این روایاتی که اینجا اومده ضعیفه. اما حالا نهایتا جنبندی بحث ما این قسمت از بحث اینطوره که اون چه که امروز عرض کردیم اینه که مجموعه آداب تلاوت قرآن و قرائت قرآن را میشه که در 15 تا میشه تقسیم کرد به اقسامی که یک بخشی از اینها مربوطه به کیفیات صوت هست که در اینجا یکیش همون سر و جهر بودنه، یکی بلند بودن یا بلند نبودن صداست، یکی هم صوت حزینه که اینا رو ما بحث نکردیم، یکی هم صوت الحسنه حسن صوته. در باب این ادب چهارم از آداب کیفیت صوت در قرائت قرآن گفتیم که 7-8 روایت وجود داره و غالب اینها ضعیفه، الا ممکنه بگیم همون روایت سرائر که بنابر احتمالی ممکنه درست بدانیم اون را. اما جمع 7-8 روایت در این موضوعی با اون ویژگی هایی که ما گفتیم میشود ازش یعنی میشود اون را پذیرفت و بنابر اون قاعده‌ای که ذم اخبار باشه یا استفاضه باشه میشه اون را پذیرفت و قائل به این شد که استحباب قرائت حسن صوت در قرائت قرآن استفاده بشه. این بعید نیست بشه ازش استفاده کنه. خب این یک بحث پایه بحث ما در اینجا. اما بحث اینه که از حسن صوت ما بریم به سمت اینکه ترجیع درش باشه یا غنا باشه، آیا این هم جایزه یا جایز نیست، باید اخبار مربوط به این بحث رو ببینیم. اگر ما بودیم در اینجا دو شکل می شود بحث کرد، یکی این که اگر روایت خاصی نباشد چگونه باید گفت، و یک مقام هم در اینه که با توجه به روایات خاصی که در موضوع داریم چه باید گفت. اگر فرض بگیریم هیچ روایت خاصی در بحث نبود، فقط در بحث غنا و ترجیع در قرائت قرآن هیچی نبود، این یک روی کرده، یک نوع بحثه که با قطع نظر از روایات خاصه، این یک بحثه. یک بحث اینه که حالا روایات خاصه در بحث غنا و ترجیع اونها در قرائت قرآن ببینیم. در اون روی کرده اول و با اون شکل اول اگر بخوایم بحث بکنیم، خب اینجا ما فرض اینه که پذیرفتیم که صوت حسن مستحبه در قرائت قرآن و صوت حسن هم اهم از غناست، ممکنه غنایی باشه ممکنه غنایی نباشه. خب از اون طرف هم ادله داریم که غنا حرامه، اون 30 روایتی که خوندیم. خب فرض میگیریم که در باب غنای در قرآن فعلا هیچ دلیلی نداریم، فقط دلیلی که داریم اینه که یستحب و تحسین و صوت فی قرائت القرآن، یه قاعده. یکم از دلیل داریم که یحرم الغناء. بین این دوتا دلیل چیه؟ چه نسبتیست؟ عمومی من وجهه، برای اینکه غنا یک ماده افتراق داره که میره در شعری میخونه، چیزهای غیر قرآنی. صوت حسن در قرآن هم یک ماده افتراقی داره، اونجایی که صوت حسن در قرائت قرآنه، ولی نه به شکل غنایی، به همین اشکالی که قراء میخونن که اینا قطعا غنا نیست. یک ماده اجتماع هم داره که صوت حسنی که آمده در حد غنایی قرار گرفته، صوت زیبایی که با الهان غنایی، الهان لحوی یا مطرب همراه شده. خب این هم امکانش هست دیگه، گاهی قرآن میخونه یا نوحه میخونه ولی با یک صوتی که صوت لحویه یا صوت مطربه. خب میشه ماده اجتماعش. عم از غنا صوت حسن دو قسمه. صوت حسن نفرمید داخل، صوت حسن دو قسمه، گاهی غنایی است گاهی غیر غنایی. اون وقت اونجایی که صوت حسن در قرآن به شکل غنایی باشه، ماده اجتماع این دو دلیل میشه. بعضی گفتن اگر هیچ دلیل خاصی هم نباشه، چون نسبت بین این روایاتی که خوندیم، دو سه تاشو خوندیم و گفتیم گرچه ضعیف هم هست ولی جمعش مطمئن اطمینان آوره، ازش استفاده استحباب تحسین و صوت فی القرائه میشه، نسبت جمع بین این و روایات حرمت غنا، این مستلزم این است که نسبت رو بسنجیم. نسبت رو که بسنجیم، بینیم در غنای در صوت قرآنی اگر به شکل غنایی در بیاد، این دوتا اجتماع میکنن و ماده اجتماعی دلیل تحریم و استحبابه. خب قاعده ما اینه که همه جا اینجور گفتیم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. ماده اجتماع دارن، در ماده اجتماع هر کدام تمامه و حکم بی مشکله. در ماده اجتماع این دلیل حرمت امر و نهی تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عام فوق یا اصول عملیه. اینجا هم اینطور میشه، در غنای در غیر قرآن ادله قرص و قاطع میگه حرامه. صوت زیبای قرآنی هم مثل که قراء دارند که غنا نیست، اینا قرص و قاطع این ادله میگه مستحبه. اما در صوت حسن قرآن که غنایی است در قرآن، اینا اجتماع دارن، تعارض میکنن و تساقط میکنن. این اکرم العلماء لا تکرم الفساقه که تو عالم فاسق این دوتا تعارض میکنن و تساقط میکنن. وقت بعد از تساقط هم ما رجوع به ادله عمومات میکنیم، اگر داشته باشیم، عمومات هم نداشته باشیم، اصول مراجعه میشه و هر دو اینها میگه که جایزه. خب یه نوع صدای زیباییه، حتی اقلش اینه که اصل عملیست، براعته، حرمتی دیگه وجود نداره. عزیز من، بله، این که فرض اینه که چی کردیم دیگه، این بحث الان بعد از فراغ از صحته. اگه سند بگیم که باید ببینیم هر کدوم سند داره میگیریم، هر کدوم نداره میذاریمش کنار. این بعد این بحث اجتماع و تعارض و تساقط، بعد از اینکه دو تا سنداشو درست کردیم، اینجا هم درست کردیم دیگه، ادله غنا ادله معتبری بود، صوت حسن هم که با این بیانی که عرض کردیم دلیل معتبر داره، در ماده اجتماع تعارض میکنه، تساقط میکنه. بعضی به این شک گفتن که اگر ما باشیم و هیچ دلیل خاصی هم نداشته باشیم، باید صوت حسن غنای در قرائت قرآن رو با جد مستثنیات بیاریم. دلیل خاص هم نمیخواد، فقط با یه معادله اصولی بین این ادله حسن صوت در قرآن و ادله حرمت غنا در صوت، عموم من وجه در صوت غنایی در قرآن تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصل عملی میگه براعت و میشه جایه. این از عجیبه، یعنی بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشیم شما شد جز مستثنیات، مستثنیات غنا. خب نه، دلیلی که نداریم اطراب و تحجیه ناشون نرفت جهه هست دیگه. بله، اطراب اصلا صوت لحویه، خب بله چی اومد؟ بله استثنا میکنیم. من تا اونجا یه روایت داشت میگفت این جایزه در عروسی. اینجا هیچ چی روایت فرض داریم ما. فعلا تو فرض داریم بحث میکنیم. هیچ روایتی هم نباشه میگیم این روایت میگه مستحبه، اون میگه حرامه. تعارض در ماده اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع به اصل عملی میکنیم میشه براءت. ناخواسته میبینیم یه استثنایی از غنا در آمد اینجا بدون اینکه هیچ دلیل خاصی هم داشته باشیم. البته رو فرض داریم بحث میکنیم. چرا این فرمایشه رو میفرمایید که اوقات ما رو ترک بکنید؟ ببینید ما اصل صوت حسن که
در ماده اجتماع تعارض میکنه تا تساقط میکنه.
خب
خب برای مثلا براءت از اون طرف ما تکلیف نداشته باشیم.
خب بله تکلیف نداریم دیگه، ما میگیم براءت داریم یعنی این فعل جایزه، ما تکلیفی نداریم. بله من درسته نمیگیم دیگه مستحب است. بله بله این این نکته درست که اوقاتمون شیرین شد حرفو نمیزنیم. بله بله مستثنا که میگیم نمیخوایم بگیم این مستحب است، معلومه. یعنی میخوایم بگیم مثل تو عروسی، تو عروسی هم که میگفتیم مستثناست، نمیگه مستحبه. اینجا هم صوت غنایی در قرآن نمیگه مستحبه، میگه مستثنای از اون حرمته، یعنی جایزه. براءت هم بیش از جوازه به معنی عباره رو نمیرسونه. بله اینش درسته، مثل بقیه مستثنایات. یعنی استحباب اینجا نمیگیم، میگیم چه هست هر سبب که جایزه. این بحثی است که اون وقت مکاسب هم کم و بیش مطرح شده، در کتب دیگر هم آمده. حالا این همینو میخوام بگیم، حالا آیا اینجوره؟ این یک بیانه که با قطع نظر از روایات خاصه اینجا روی فرمول اصولی نسبت سنجی میکنیم در ماده اجتماع تعارض تساقط اصالت البراءه، نتیجه جواز. نه البته استحباب جوازه و استثنایی از اونه. اینو من این به اتفاق فقها هیچ کس پایبند این نیست، یعنی اینجور چیزی رو نمیشه درستش کرد. و اگر کسی بخواد این فرمول را در نسبت مستحبات و این محرمات بسنجه، بسیاری از جاها یه چیزایی که اصلا نمیشه پذیرفت میشه جایز. توجه کردید؟ فلان امر مستحبه، این مستحب با یک حرامی نسبت منوج پیدا میکنه، جایی که جمع بشن میگیم که اینجا جایزه. وقت مستثنای از عرض شود که محرمات الی ما شاء الله میشه. مثلا ببینید آقای خویون هم دارن عرض شود که بله مثلا ببینید قضاء حوائج مؤمن مستحبه، تفریج کرب مؤمن مستحبه و رسیدگی، این همه حقوقی که برای مؤمنین هست. حالا اگر این ادله رو بگیرید، از اون طرف مثلا معاذ الله مثلا حالا دیگه بدترین فرضش رو میگیم زنا حرامه، درسته؟ خب اینا مستحبه. حالا اگر جایی بگه که این موجب خوشحالی کسی میشه، فلان گناه موجب خوشحالی طرف میشه، خب مسرور کردن مؤمن مستحبه، ولی زدن چه نمیدونم فلان عمل حرامه دیگه. حالا من این مثال خیلی تندش رو عرض کردم. خب کسی بیاد بگه که آقا اون دلیل میگه که مطلقا این عمل قبیح حرامه، اینم میگه مطلقا این مسرور کردن مستحبه، خب اون در جایی که موجب مسرور نشن بشه ماده افتراقشه، این مسرور کردن در مباحات هم موجب عرشبت که موجب استحباب داره. اما اگر جایی این عمل موجب مسرور کردن بشه، خب این تعارض میکنه، تساقط میکنه، ادله همه میره کنار میشه جایز. خب هیچ کسی نمیتونه به این فتوا بده. اگر کسی این فرمولی که ما امروز اینا در مکاسب اینا این چیزیه که فرمودن دا من دارم نقل میکنم، این فرمول اگر کسی بخواد قائل بشه، بسیاری از محرمات را میشود استثناء کرد با همین قاعده. میگیم این مستحبه، اون حرامه، ولی جایی که اجتماع بکنن تساقط میکنه میشه و فرمول اجتماعی نقد عامین من وجه جاری میشه و میشه مستثناء و میشه جایه. این چیزی. حالا من یه مثال بسیار تندش رو گفتم، خیلی مثال‌های ظریف‌تر و آرام‌ترش هم هست که اونجا هم هیچ فقیهی نمیتونه به این ملتزم بشه. این در واقع یه نوع جایی
باشد که مثلا مطابق شهر رو دادید که مطابق در نمیزدید.
خب همون دیگه حالا حالا از شود که این چیزی که هست. ببینید برای حل این مسئله وجوهی ذکر شده که حالا یه وقتی بود، من الان نمیخوام برم وارد عمق قصه بشم به طور کامل، ولی اونی که حالا اجالتاً اینجا یکی دوتا وجهی که گفته شده عرض میکنم و علال قایدم باید همینا رو پذیرم. یکی از وجوهش این است که اصولاً دلیل در عرض شود که دلیل حرمت در هر جایی که تعارض باشه، درسته که آمین من وجه در ماده اجتماع تعارض تساقط میکنن، ولی این قاعده استثناءاتی داره. اگر یادتون باشه در همین بحث ها ما گاهی استثناءاتی را برای همین قاعده ذکر کردیم، گفتیم آقا یه قاعده اصولی داریم که عام دو دلیل اگر مطلق و عام و خاص بودن خاص میشه مقید، اگر عامین من وجه بودن در ماده اجتماع تعارض میکنن تساقط میکنن، ولی گفتیم یه جاهایی تعارض و تساقط نیست، یکی بر دیگری مقدم میشه. یکی از مثلا استثناءش چی بود یادتون هست؟ نه 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 این هنوز جایی نگفت.
نه
برای یک دلیل موردی واقعی
احسن. این امروز اوقات ما رو حسابی شیرین کردید شما، این خیلی جواب چه. گفتیم اگر آمین من وش طوری باشه که اگر بخوایم تو ماده اجتماع بگیم تعارض میکنه تساقط میکنه، یکی از اینا اصلا موردهای نادر براش باقی میمونه که دلیل اصلا حالت استهجان پیدا میکنه، توجه کردید؟ و میگیم اینجا اون وقت اونی که استهجان پیدا میکنه اون میشه مقید و دیگه اینجوری نیست که تعارض و تساقط بکنه. یک مثالش این بوده که زیادم در فقه داریم، در همین مباحث ما در همین یکی دو سال یکی دو بار از این نمونه ها بحث کردیم که حالا اگه تأملم بکنم شاید بتونم الانم یادم بیاد، ولی گرچه الان اجالتاً ذهنم نیست، ولی مصادیق زیادی در فقه داره. خب این قاعده جاهای استثناء میشه. یکی از استثناءهای این قاعده اصولی که در آمن من وجه در ماده اجتماع تعارض تساقط، یکیش همین بحث مستحب تعارض دلیل مستحب و حرامه، تعارض دلیل حرام و مستحبه. اینجا میگن که دلیل ولو من وجهه، ولی دلیل محرم مقدم است بر مستحب. چرا؟ علتش اینه که اون چیزی که عقلا میفهمند و در ارتکازات وجود داره اینه که دلیل عرض شود که یک وجهش اینه که دلیل مستحبات یک حالت لا اقتضایی و عرض شود که ظریف و نرم و عرض شود لطیفی داره، به حدی که نمیتونه بیاد مقابل، یعنی مقابلهی با دلیل حرمت بکنه. اصلا ببینید احکام، درجه احکام با هم متفاوته. استحباب که میگه، یک امر غیر الزامی که میگه، عرض شود که این امر غیر الزامی را با امر الزامی که بسنجید، اصلا میگه نمیتونه امر غیر الزامی بیاد با او شانه به شانه او بشه و سر جنگ داشته باشه با دلیلی که حرمت را میگه. حرمت داره میگه اینجا عذاب وجود داره، یک چیز غلاظ و شدادی در او وجود داره. استحباب میگه این زمینه داره برای اینکه آدم یک درش فضلی هست، یک ثوابی ببره. این بیان و حکمی که اینجور نرم و آرامه در برابر یه حکم غلاظ و شداد که حرمت باشه، این نمیتونه مقاومت بکنه، اصلا هم وزن اونیست تا بیاد او را تقیید بزنه یا بیاد تعارضی با او ایجاد بکنه، اصلا این هم وزنی با اونیست. این حالت اقتضایی داره، این مثل اینکه این اقتضای اون علیت درش، موضوع حرمت علیت داره برای حرمت، ولی موضوع استحباب یه حالت اقتضایی داره که اگر مشکلی چیزی حاشیه‌اش نبود اینجوریه، ولی اگر مشکلی چیزی بود نه این چیزو نداره. این یک وجهیه که برای اون قصه گفته شده. مقابلش هم یک حالت معکوسی هم ما اینجا داریم، اگر دلیل کراهتی با دلیل وجوب مقابله کرد، فلان ام میگه مکروهه، یک چیزی میگه واجبه، اون وقت میاد ماده اجتماع پیدا بکنه. اونجا هم همینطوره، نمیتونیم بگیم در ماده اجتماع تساقط میکنه این میشه جایز. نه، اینجا دلیل وجوب میگه باید این کار انجام داد و با دلیل مکروه نمیتونه بیاد با اونجا بکنه. بله، حالا اونم یه بیان دیگه است عرض میکنم. این یک بیانه که میگه دلیل استحباب حالت اقتضایی داره، نه علیتی که تمام باشه و بیاد با دلیل حرمت مقابله بکنه، بالعکس هم دلیل کراهت هم مقابل وجوب نمیتونه قد علم بکنه در حدی که او را بیاد در تعارض بیاد معارضه با او انجام بده. این یک بیانه. یک بیانه دیگه هم که مرحوم آخوند دارن و دیگران هم دارن و خیلی قشنگ در همون بحث اجتماع امر و نهی آمده، اینی که میگن دفع مفسده اولای از جلب منفعته، که حالا اون دفع مفسده اولای از جلب منفعته کلیش را اونجا خود ما هم و خیلی از بزرگان نپذیرفتن، ولی اینش بعید نیست که بگیم دفع مفسده نسبت به جلب منفعتی که در حد استحباب باشه، نه منفعتی که در واجباته، اینم بعید نیست که بگیم اولا است در حد استحبابه، با این قید بعید نیست اونم بگیم. وجوه دیگری هم اینجا ذکر شده که اونم حالا نیاز به یک تعمق بیشتری داره، ولی اجالتا اونی که ما اینجا میتونیم عرض بکنیم و دیگران هم فرمودن، ما اینو که امروز عرض کردم همش نقل های چیز جدیدی درش نبود، اینه که حاصل کلام امروز اینه که اگر هیچ روایتی ما در باب غنای در قرآن نداشته باشیم، ربما یحتمل و یقال به این که با تعارض من وجه تساقط میکنه و غنای در قرائت قرآن میشه جایز، این یقال. جوابش هم اینه که نقضی جواب نقضی اینه که اگر کسی بخواد این فرمول رو بپذیره، یلزم منه فقه جدید و چیزهایی که هیچ فقیهی نمیتونه بهش ملتزم بشه، این جواب نقضیه. حلش هم این است که عرض شود که در تعارض حرمت و استحباب یا کراهت و وجوب هیچ وقت احکام غیر الزامی نمیتواند بیاد در برابر حکم الزامی معارضه بکنه، ولو من وجهه، بلکه در اینجا حرمت مقدمه بر حکم الزامی، بر غیر الزامی مقدمه، در وجوب و حرمت کراهت وجوب مقدمه، در استحباب و حرمت حرمت مقدمه. و این از نظر قاعده اصولیش هم اون میشه که در تعارض عامین من وجه در ماده اجتماع قائل به تساقطیم، اما جایی این استثناء داره، یکیش اونجایی که اگر تساقط بکنه یکی از اون دو طرف افراد نادری درش باقی بمونه، یکی هم همین جایی که ما داریم میگیم، اونجایی که حرمت و کراهت و استحباب بر مقابله بکنن یا وجوب و کراهت مقابله بکنن، اینجا هم از اون تعارض و تساقط استثناء میشه و حرمت و حکم الزامی مقدمه بر اونه، ولو من وجهه. و میشه حرام. بنابراین نتیجه این بحث اینه که اگر هیچ دلیل خاصی ما نداشتیم، غنای در قرائت قرآن به همون اطلاقات باید عمل کرد، حرامه. و نمیشه کسی به صوت حسن تمسک بکنه یا بیاد بگه تعارض میکنه و حد اکثرش اینه که جایزه، نه، هیچ کدوم اینها نمیشه. نمیشه بگیم مستحبه اینو مقدم بداریم، نمیشه بگیم تعارض و تساقط و جواز و اباحه، هیچ کدوم اینا درست نیست، باید همون حرمت رو مقدم بداریم. این یک مقام که با قطع نظر از روایات گفتیم حکم اینجوری میشه. اما مقام دوم اینه که در بحث غنای در قرائت قرآن 4-5 تا 6-7 تا روایت داریم که به نحوی جواز غنا را افاده کردن، و یک طایفه مقابلش هم داریم که به طور خاص میگه غنای در قرآن جایز نیست. بنابراین روایات خاصه را در اینجا میتونیم بگیم که به دو طایفه کلی تقسیم میشه، طایفه ای که غنای در قرآن را تحریم کردن که این مطابق همون عمومات، و طایفه دوم که غنای در قرآن را تجویز کردن. این طایفه دوم هم خودش تقسیم میشه به چند گروه که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.